با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 17 از ماه فوریه سال 2020. دوستی انتقاد کرده بودن که آقا میگویید فوریه کجا؟ 2020، بله. در روزهای دوشنبه همونطور که میدونید حدود یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، قطعه ادبی میخوانم. میخوام امروز قصیده شکواییه رودکی رو خدمت شما بخونم. رودکی قافل سالار شعر ادب پارسی است در روزگار سامانیان. در آن روزگار هنوز در واقع فرهنگ ایرانی عوض نشده بود. درسته عربا آمده بودن اینها، اما زمان میبرد تا اینکه فرهنگ یک کشوری از درجاتی که هست به درجات دیگری عرض کنم که نازل بشود. و اون روزگار نگاه شاعر در طبیعته، وارد قضایای دینی و نمیدونم حضرت ابوالفضل و مسائل مربوط به صوفیگری و این قضایای چیز نیست. ما ایرانیان طبیعتگرا بودیم، در اندیشه آباد کردن گیتی و پاکیزه نگاه داشتن گیتی بودیم، خداپرستم بودیم. بله، این است که رودکی اینجا از ریختن دندانهاش شروع میکنه که چگونه من پیر شدم و دندانم. و از مجموع اشعار رودکی که یک شاعر خراسانی میگوید شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار، که خیلی باید اقراق‌آلود باشه، یعنی 1,300,000 بیت. به هر حال شاعر پرشعری بوده، اما چیزی ازش بر جای نمونده. از معدود کارهاش یکیش همین قصیده شکوایی است که شاید در کتاب‌های دیگر وارد شده بوده و حفظ شده. مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لا بل چراغ تابان بود. لا بل یعنی نه، بلکه نبود دندان لا بل چراغ تابان بود. سپید سیم رده بود و در و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. یکی نماند کنون ون همه بسود و بریخ، چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود. جهان همیشه چنین است و گرد گردان است، همیشه تا بود همیشه تا بود آیینش گرد گردان بود. بسا شکست بیابان که باغ خرم گشت، و باغ خرم گشت اون کجا بیابان بود. اون کجا یعنی اون جایی که، بله، سخن چون بلند هست میگوید شد اون زمانه. بعد میگوید که همین چه دانی ای ماه روی قالی موی، که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود. شد اون زمانه که رویش به سان دیبا بود، شد آن زمانه که مویش به رنگ قطران بود. شد آن زمانه که او شاد بود و خرم بود، نشاد او به فزون بود و غم به نقصان بود. شد آن زمانه که او انس راد مردان بود، شد آن زمانه که او پیشگاه میران بود. شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت، شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود. بسا کنیزک زیبا که میل داشت به او، به شب زیارت او نزد او به پنهان بود. باش داره میگه یه چیز، خانمای زیبایی به من میل داشتن، کنیزکان زیبا، که شب پنهانی اونا رو میدیدم. بله، بسا کنیزک زیبا که میل داشت به دو، به شب زیارت او نزد او به پنهان بود. به روز چون که نیارست شد به دیدن او، نهیب خواجه او بود و بیم زندان بود. کنیزک زیبا که به من میل میکرد شبا میمد میدیدمش، روز از ترس اربابش نمیدم که چه بود؟ بیم زندان داشت، گرفتاری داشت. در نهیب خواجه او بود و بیم زندان، داد و فریاد صاحب بود و بیم زندان رفتم. نبید روشن و دیدار خوب و روی لطیف، کجا گران بود؟ میگه که همیشه گران بود، در جایی که گران بود کجا گران بود، زی او همیشه ارزان بود. همین خرید و همین بیشمار داد درم، به شهر هرچه یکی ترک نار پستان بود. ترکا که همون نجاد زرد اینا باشن، اینا به زیبایی مشهور بودن، لطافت اینا، میدادیم میخریدیم. خلاصه مطلب، بله بله. دلم خزانه پرگنج بود و گنج سخن، نشان نامه ما شعر و مهر عنوان بود. همیشه شاد ندانستمی که غم چه بود، دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود. همیشه چشمم زی زلفکان چابک بود، همیشه گوشم زی مردم سخندان بود. عیال نه، زن و فرزند نه، معونت نه، از این همه تنم آسوده بود و آسان بود. یاد روزگاری که من نه زن داشتم نه بعد داشتم، نه عرض کنم خرج زن و عیال به گردنم بود، چه روزگار خوشی بود. از این همه، یعنی از این همه رنج عیالمندی، تنم چی بود؟ آسوده بود و آسان بود. بله. تو رودکی را ای ماه رو کنون دیدی، بدون زمانه ندیدی که این چنینان بود. بدون زمانه ندیدی که زی چمن رفتی، سرود گویان گفتی هزار دستان بود. همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان است، همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان بود. همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان است، همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان بود. کجا به گیتی بوده است نابرده خون، ورا به خانه او سیم بود و حملان بود. کرا بزرگی و نعمت از این آن بودی، ورا بزرگی نعمت از آل سامان بود. قصیده است، چند بیتشم در پایان آمده، از کارهای قدیمترین عرض کنم نو قصیده زبان پارسی است. بله. خب از این که بگذریم، خدمت شما عرض میکنم که جریان انتخابات هم در آمریکا در جریان است. البته میدونید که جمهوری خواهان فقط آقای ترامپ است. هر موقع که حزبی بر سر کار هست، معمولا کسی رقیب علیه رئیس جمهور بلند نمیشه. میتونم بشه، کما اینکه در روزگار جیمی کارتر، تد کندی یکی از برادران کندی ها گفت اوضاع احوال خراب است و علیه جیمی کارتر. عرض بکنم که وارد مسابقات در واقع انتخاباتی شد و باخت و باخت و خود آقای کارتر هم با آقای ریگان باخت. کار ندارد. حالا یکی پیدا شده است، آقای بلومبرگ. آقای بلومبرگ میلیاردر نیویورکی که دوست قدیم همین آقای دونالد ترامپ هم هست و ظرف یکی دو ماه گذشته قریب 400 میلیون دلار خرج کرده است. و عجب این که در این آمار داره بالا میره، چون معمولا میگوین که آقا این پستی ریاست جمهوری رو با پول نمیشه خرید، شما باید سابقه داشته باشی، شما طرفدار داشته باشی، کار کرده باشی. و چند بار هم آقای ترامپ هم آقای بلومبرگ اینا دموکرات شدن، رپابلیکن شدن، رپابلیکن شدن، دموکرات شدن، عوض کردن. ایشون هم رپابلیکن بوده که دموکرات شده، مرد خوبی، شهردار نیویورک بوده سه دوره و یک گفتگوی یعنی درگیری لفظی هم هست حالا بینشون، صبح کار به توهین داره میکشه اینا، بی سابقه است واقعا اون چه در آمریکا امروز میگذرد بی سابقه است. خب این هم از این. نگاه میکردم به یوتیوب، میگشتم یک مرتبه دیدم یک داکیومنتری هست از صادق قطب‌زاده که من ندیده بودم. این آقای صادق قطب‌زاده رو ما از راه دور دیدیم زمانی که خمینی در فرانسه بود و یه آقایی که ریشی داشت براش ترجمه میکرد که بعد فهمیدیم این آقای دکتر یزدیه و ناگهان مترجم او عوض شد، کسی کنار دستش نشسته بود یک مرد بلند قامت خوش سیمایی بود، گفتن این آقای قطب‌زاده است، دلنشین تر بود از یزدی از اینکه نگاش میکردی و اینها. نگو که این قطب‌زاده سالیان دراز فعالیت میکرده و در چیز دانشجویی بوده و بعد از اینجا بیرونش کردن رفته اروپا و یاسر عرفات و با کندیا در تماس بوده بود. داستان در بابش خیلی زیاد است، به اونجا رسید است که حالا آقا رو ببر به ایران. و وقتی نگاه میکنی به این داکیومنتری فیلم های اون زمان میبینی یک مش آدم نیمه وحشی، آخوندار میگم، آخوندار مردم وحشی هستن، یعنی فکر نکنی اینا تمدن دارن و اینا ضد تمدنن، یه مثل آدم های وحشی از بیابون آمده گدا واقعا با این لباس ها و عبا و فلان، پاهاشون هم از هم باز کردن اینطوری افتادن میان خلق و یه تعداد آدمی که در واقع از جبینشون بصیرتی، یک دانشی، یک فرهنگی آشکار هستن قاطی اینا شدن و چه وصله ناجوری بودن این گروه، یعنی این گروه کسانی که دارای تحصیلات بودن مثل آقای بنی صدر و بازرگان و همین قطب‌زاده و عرض کنم که خود اون یزدی و اینا که گمان میکردن که فلاح و صلاحی از این انقلاب در میاد، خیلی وصله ناجور بودن با آخوند. و بعد داستان زندگی مرد نشون داد که چگونه خواست کودتا بکنه، چقدر این آدم ساده دل بوده، چقدر به خودش مطمئن بوده و هر صورت به تیربارانش کردن و اینا. بعد فضای تهران نشون میده اونجا خیلی غم انگیزه، وضع ماشینا و خیابون و اینا، خیلی خیلی دیپرست، واقعا دیپرست شدم از دیدن این داستان. اول انقلاب مردم چه امیدی داشتن، بعد کسانی که آمدن دارن این آخوندار رو نگهداری میکنن، انگاری که از عمق جنگلای آمازون آدمای وحشی یه ریشی گذاشته، تفنگ دستشه. اصلا نمیدونم چی بگم، یعنی وقتی انقلاب میشه و قرار اتفاق خوبی بیفته، شایستگان، مغزهای دراز اول مملکت، الیت، مثل همین آمریکا، این 9 نفری که کشور رو بنیان گذاشتن و به اینجا رسیده، یکی از یکی بهتر بودن، همه متفق، همه متفق، مثل جفرسون رو عرض کنم، واشنگتن و بقیه که ده ها بار اسمشون شنیدید، اینا کی بودن؟ ما کیو داشتیم؟ دار دست خمینی و بقیه آخوندهای جنایتکار پر از عقده های تاریخی و اینها. خیلی داستان تراژیکی بود واقعا و خیلی چیزا هم معلوم میشد که ایران در چه وضع احوالی بوده در آن روزگار. و همه اینایی هم که عرض کردم که مثل وصله ناجور بودن، مورد خشم آخونده واقع شدن یا گریختن از ایران یا کشتنشون یا بیکارشون کردن. داستان عجیبی است. نگاه کنید در این سه پیکت پیسه واقع، 1 و 2 و 3 خیلی خیلی خوب ساخته شده. این هم از این. خدمتتون عرض کنم که دوستان خواستن از ما چند نفری در مقاطع مختلف که در باب این آقا محمد خان قاجار کشته شدنش چگونه بوده و اینها صحبتی بکنیم. اشکالی هم نداره. در بابش صحبت میکنیم. این قاجارها مردمانی بودند که خب تبارشون ترک بود. بعض مورخین گفتن که اینها زمانی که راه روسیه باز شد برای مغول‌ها و ترک‌ها و این حرفا اونجا بودن و اینها بیرون کردن، تصمیم گرفتن ترک‌ها را کشورشون بیرون کنن. تعداد زیادی اینها به ترکیه آمدن و تعدادی از اینها جاهای دیگر رو گزیدن و این قاجارها در سوریه بودن، یعنی قاجار و تیمور لنگ که رفته اونجا حلب رو گرفته و اینها، این قوم قاجار رو آورده است به آذربایجان. و عرض کنم که شعب مختلف داشته، میگن قاجار دولو، قاجار قوانلو که شاید همون یکی باشه، و گروه های مختلف، قبایل مختلف. و روزگار صفوی اینها رو انتقال دادن به کنار رود گرگان و به آشاغباش و یوخاریباش، اینا تقسیم شدن. آشاغباش در واقع یوخاریباش، بالا سری پایین سری اینا. در روزگار نادرشاه یک شخصیت خیلی بزرگی داشتن اینا، فتحعلی خان دولو قاجار، مرد بسیار بزرگی بود که پدر بزرگ همین آقا محمد خان قاجار است. و در روزگاری که اصفهان در محاصره بود، این آقا سپاه خودش رو برداشت، فتحعلی خان، آمد و یک شکستی هم به تشکیلات محمود اشرف وارد کرد. در اون روزگار، روزگار بی ارزگی بود. ای گفتم صفوی بی ارزه نبود، شاه سلطان حسین بی ارزه بود و ملا بود و اخوندها اطرافش گرفته بودن و 24 ساعت مزخرفات نمیدونم دعا و اینها. آمدن گفتن که این فتحعلی خان میخواد خودش شاه بشه، در حالی که اون مرد به خرج خودش سپاه آورد بود برای نجات پایتخت. گفتن بگید که برود، ما لازم نداریم. این فتحعلی خان قاجار از اصفهان بیرون کشید، در حالی که حدود 300-400 نفرم کشته داده بود، و اگرش به خراسان. یه همچین سابقه از او ذکر کردن اینا. و پسری داشت آقا محمد حسن خان آشاغباش، بله آقا محمد حسن خان آشاغباش. اینها خانواده بزرگی بودن. اینطور نیست که در تاریخ‌های روزگار گذشته نوشتن که فقط پستی اینا رو نشون میدادن و این حرفا، نه، خانواده سترگی بودن. هم فتحعلی خان، هم آقا محمد حسن خان آشاغباش که پدر هم آقا محمد خان و بقیه برادرانش هست، 6-7 برادر سترگ واقعا داشته این مرد اینا. و دوران بعد از نادرشاه بلبشوی قریبی بوده، یعنی به فاصله کوتاه چندین پادشاه سیز شده، جنگ های مختلف، کشتار و غارت و اینها. مملکت امنیت نداشته، سهل است که سخت در تکاپو بوده، در چون عرض کنم در لرزه بوده، همه جا می لرزیده واقعا، چون معلوم نبود که کدوم شهر غارت بشه اینا. گروه های مختلف، کریم خان زند از یک سود و دو خان ارز کنم بختیاری داریم، علی مراد خان و ابوالفتح خان، اونا از یک سو، آقا محمد حسن خان رو داریم که طمع در گرگان و شهرهای شمال داره، و باقی مانده نادری ها هم البته هستن، و شاهرخ میرزا. خیلی خیلی تاریخ در هم و پیچیده است. یعنی ما بخوایم این وقایع یکی یکی ذکر کنیم، هممون گم میشیم در مطلب. اینه که من اون چیزایی که مربوط میشه به این صحبت فقط اشاره میکنم به وقایع خیلی مهم که راه رو گم نکنیم. باری در رقابت بین فتحعلی شاه قاجار و نادرشاه، نادر برنده شد. یعنی اینکه سمت بزرگ رو در خراسان به چه کسی بدهند، دربار صفوی به نادر دادند. و مشهور است که حکم قتلش هم دادن و بسیاری گفتن که نادرشاه او رو کشته، چون آخرین فرد دوران افشار داره اسمش نادر بوده و در روزگار فتحعلی‌شاه او رو گرفتن آوردن. جوانی بود در خراسان سرکشی میکرد که حکومت رفته پدرش رو بگه، دست و پاش قطع کردن گذاشتن جلوی آفتاب، از پنجره نگاه میکرد میگفت فتحعلی‌شاه قاجار، گفت یک روز نادر فتحعلی را کشت، یعنی یه روز نادرشاه پدر بوجد ما رو کشت و من که فتحعلی‌ام امروز نادر رو کشتم. یه همچه اشاره کرده فتحعلی‌شاه به آخرین مدعی سلطنت افشاری اینا. اما شاهرخ میرزا در اون روزگار زنده بوده، در خراسان بوده، یک پدرزنی هم داشت میرزا محمد متولی اگه اشتباه نکنم، من اینا رو حالا چند دهه پیش خوندم اینا، اونم مدعی شاهی شد، طوری که این شاهرخ بیچاره رو در زندان ششماشو در آوردن و یک کسی کودتا کرد این آقای متولی رو از زندان داخت که شاید همون پدر آقا محمد خان دست داشته. بله و همینطور عوض می شد و از روزگاری که نادر کشته شد، در واقع اون علی قلی میرزا که پسر ابراهیم خان بود، اون ادعا کرد که من شاه هستم، عادل شاه، و عادل شاه وارد جنگ شد با برادرش ابراهیم خان که حاکم اصفهان بود. ابراهیم خان کشته شد، بعد عادل شاه کشته شد، یکی پس از دیگری، تا رقبا در واقع رسیدن به اینکه دو گروه شدن، یکی آقا محمد حسن خان بود پدر آقا محمد خان قاجار، یکی هم کریم خان زند، یه آزاد خان افغان هم بود که برای خودش در واقع یه گرد خاکی میکرد در پهن ایران، اون هم تسلیم کریم خان شد در شیراز، بغل خودش نشانده بود و دیگه زیانی نداشت. اما آقا محمد حسن خان سخت میجنگید، بسیاری از شهرها دست به دست میشد، به خصوص اینها در واقع حیطه حرکتشون و جنگشون در بخش مازندران و اون طرف بود، گیلان و اینها. کریم خانم که در شیراز سرانجام کشتن آقا محمد حسن خان رو، محمد حسن خان عاشق‌باش رو، در یک مردابی فرو رفت. یک روایت هست که یکی از سران زند، شیخ علی خان زند، او رو تعقیب میکرد، کشتن و سرش رو بریدن و بردن پیش کریم خان و بچه هاش رو اسیر کردن. این آقا محمد خان و یکی دو تا دیگه برادرش رو بردن خدمت کریم خان زند. بله، کریم خان زند و اینها رو با احترام تمام نگهداری میکرد، مثل یک میهمان محترم با آقا محمد خان رفتار میشد نزد کریم خان، چون کریم خان مرد بزرگی بوده. این آقا هم زمانی که عادل شاه، یعنی هم علی قلی میرزا شاه شده بود، در یک جنگی این رو اسیر کردن و بردن و او رو اخته کردن بیچاره آقا محمد خان رو. بنابراین هرچی رشد میکرد این چهرهش دگرگون میشد. یک تصویر از آقا محمد خان نشون بدید که تاج سرش هست و اینا، لطفا. وقتی که یک کسی رو به این مصیبت دچار میکنن یا میکردن، که این رسم بود، خواجه محرم‌ها رو این بلا رو به روزشون میآوردن، این رشد که میکرد اون صفات، بله سیچه ببینید، این آقا محمد خان قاجار چهره کوچیک، این چروکیده و صدای نازک داشت، چون صفات ثانویه جنسی که از هورمون‌های مخصوص میاد در این ظاهر نشده بود و این از این موضوع خیلی رنج میبرد و بسیار مرد بود که عقده های سرکوفته بسیار زیاد داشت و شاید بیرحمی بی حد و حصر این آقا محمد خان ناشی از همین وضعیت جنسیش بود. وقتی که به شاهی رسید خیلی علاقه داشت که کتابخوانان نویسندگان داستانهای عاشقانه بنویسند و او رو قهرمان داستان قرار بدن. بله، این دیدید که چهره چروکیری جونی و صدای بم مردان رو نگه نداشت، صدای زیر زنانه بود. بنابراین وقتی هم شاه شده بود مشهور است که صدا نمی کرد، چون صداش خیلی نازک بود، باعث خنده می شد. یک زنگی بغل یک تختش رو زنگ می زد. باری اینها در خدمت کریم خان بودند و کریم خان به این می گفت پیران ویسه، از بس دانا بود. و یک نکته بگم خدمتتون، و اون این که این در این در واقع رفت آمد ها از اینها که برادران خودش رو وزیر رو کشته بود، یه برادرش هم گریخت، مرتضی قلی خان، به روسیه. یک نفر ایستاده است، مرتضی قلی خان، تابلو نقاشی لطفا نشون بدید، دیدنیه واقعا. بله ببینید، این مرتضی قلی خان هست، برادر آقا محمد خان قاجار، یک شاهزاده به تمام عیار، یک نقاش روسی تصویر این مرد رو کشیده با لباس در واقع اشرافی و این پناهنده شد به کاترین. و در یادداشتی که کاترین در چیز دفتر روزانش نوشته میگوید این شاهزاده ایرانی به من پیغام داد که ما با هم بریم موزه نگاه کنیم، و من و این شاهزاده ایرانی رفتیم به موزه. از ابتدا تا انتها ما مقابل هر تابلو یا اثر هنری ایستادیم، اون چنان توضیحات برجسته هنری دقیق داد که من متحیر شدم از علم و اطلاع این شاهزاده قاجاری و ایرانی در باب هنر. بله، مرتضی قلی خان و نقاش هم ایستاده نقاش عکسی کشیده، بسیار خوش‌سیما، یکی از برادران اوست که این شانس رو داشت که در یک جایی برود که نقاشان بودن از یک تابلو به یادگار بگذارن. بنابراین این اراجیفی که میدونید سلسله پادشاهی اینطور بوده دیگه، هر کسی که برمیانداخت شروع میکرد هرچه اراجیف هش بهش میبست دیگه. بله، اینجا نگاه کنید لطفعلی خان رو نشون بدید، ببینید عکس لطفعلی خان رو قاجارا مثل دختر کشیدن، ببینید مرد شوالیه شمشیرزن این شکلی نیست. ببینید اینها تحقیری است که قاجارا دارن در حق لطفعلی خان میکنن که زندی بودن، و همچنین رژیم گذشته در حق قاجارا میکردن.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه، و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، داستان خیلی پیچیده روزگار کریم خان و اینها رو خدمتتون عرض می‌کنیم و خانواده قاجار و اینها. این کتاب رو من خدمت شما معرفی کردم، آخرین روایت ها از حسین مهری، بازبینی و کنکاش در فکر و اندیشه نام‌آوران جهان. در واقع یک جنگ خیلی خیلی زیبا و نیرومند و جامعی است از بسیاری از بزرگان تاریخ، تاثیرگذاران تاریخ. از سبب که خانم مهری به خواهش دوستان آقای مهری جمع‌آوری کرد، این کار آخرین کار آقای مهری رو چاپ کردن و فکر کنم 40-50 جلدش بر جای مونده. من تلفن سرکار خانم مهری رو میدم خدمتتون برای تهیه این کتاب، حتما زنگ بزن خدمتشون. 310-207-1969 310-207-1969. خب برمیگردیم سر داستان. کریم خان زند تنها پادشاه پارسی زبان ایرانی بوده در طول این تاریخ، بله، یعنی بعد از حمله دزدان مدینه که خواهش میکنم این دزدان مدینه رو فراموش نکنید، یعنی به همین لقب اینها رو بخوانید. بعد از دزدان مدینه کریم خان تنها ایرانی است که تبارش ایرانیه و زبانش هم فارسی، البته صفویان هم البته ایرانی بودن، ایرانیان غیور و وطن دوست بودن، زبانشون البته ترکی بود. کریم خان نه ای که این نمیدونم حالا یک نقطه چنین نیست که حالا نجات پرستی و حرفا، اما به لحاظ تاریخی چنین بوده، یعنی کریم خان اینا تواردشون در لرستان بود و قبیله بسیار بزرگ دلیری بودن و کریم خان تنها شاه ایران بوده که زبان مادریش پارسی بوده. و از ویژگی های دیگرش این که این مرد موضوع دولت رو با اون فکری سوادی هم نداشت، کریم خان فهمیده بوده، ممنوع کرد که کسی به او شاه نگه. آقا محمد خان هم همین کار کرد، گفت به من شاه نگیرم، خان بهتره. کریم خان گفت به من عرض کنم که وکیل بگین، چون شما رعایا هستین منم وکیل شما هستم، من اینجا ایستادم از حقوق شما دفاع کنم. بنابراین لقب کریم خان زن وکیل و رعایاست، هرگز این لقب پادشاهی رو نپذیرفت، ضمن اون که پادشاه ایران بود و عرض شود که دارای فتوت بود، زهد داشت، دو دست لباس بیشتر نداشت. این کریم خان هرگز هم گرد پول و اینها نمیگشت که ثروتی جمع کنه و ببره تو سوئیس بذاره تو بانک کنه، از این حرفا هیچ اصلا تو این صحبت ها نبود. یکی از شمشیر زنان نادرشاه بود و کریم خان به خاطر خدمات نادرشاه خراسان رو واگذار کرد به شاهرخ میرزا و هیچ مزاحمش نمیشد، گفت این در دست شاهرخ میرزا باشه. شاهرخ میرزا کور اونجا بود تا آقا محمد خان رفت و او رو کشت. و این آقا محمد خان شبها می آورد می گفت بیارین پیران ویسه رو، خیلی بهش اعتبار داد با این کلام با این لقب، چون پیران ویسه خرد سپاه توران زمین هست در شاهنامه. آره پیران، و در جنگ دوازده رخ هست که پیران به دست گودرز کشته میشه. جنگ دوازده رخ جنگی است، یک پهلوان از ایران یک پهلوان از توران جنگ میکنه. گودرز که خرد سپاه ایران هست و کهنسال هست با پیران جنگ میکنه و پیران کشته میشه. فردوسی خیلی قلم رو رقیق کرده در مرگ پیران، مثل یک تراژدی نشون داده کشته شدن این مرد بزرگ رو که اصلا دشمن است. حالا ما عادت داریم دشمن که هیچی، با مخالفان حقیقیمون هم فحاشی میکنه، تو چه رسد به چیز دیگه. باری میگو پیران ویسه چون صاحب خرد بود این آقا محمد خان، بی اندازه باهوش بود، ژنرال بزرگی بوده آقا محمد خان قاجار، و اصلا گمان نمی کرد کریم خان یا سیاسیون ایران که یک آدم اخته به قول خودشون بتواند که چیز کنه، بتواند که پادشاهی به عهده بگیره یا این که چیزی از این قبیل، اصلا کسی گمان نمی کرد و تمسخر می کردن و تحقیر می کردن آقا محمد خان رو به خاطر همین کاری که دست خودش نبوده. و عرض کردم اون عادل خان چیزش کرده بود، اخته کرده بود اینا، و در شیراز بود، در شیراز و عمه ایشون زن کریم خان زن بود، و در اونجا میزیست کریم چیز. و عرض کنم که خیلی معزز و محترم، کریم خان اهل تحقیر نبود که دشمنانش تحقیر کنه، باشون صحبت میکرد، پیغام میداد، آقا بیا اینجا با هم زندگی کنیم، اینجا شما در شیراز باشید و اینا، مثل آزاد آزاد خان افغان و خیلی کسانی دیگه میمدن اونجا بهشون جا بکنم، آقا سرسانه نکنیم همجا باشید. و در دوران کریم خان به مردم ایران خیلی خوش گذشته، چندین هزار نمیدونم زن نوازنده و خواننده و اینها جمع کرده بود در شیراز که مردم شیراز بزنن و خوش باشن و در واقع آزاد گذشته بود. امروز 40 سال است که این دایناسورها، حیف دایناسور، از قعر زمین بیرون آمدن هنوز سازی رو شکل یک ساز رو در تلویزیون ایرانی ندیده. بله؟ یعنی بیماری بدتر از آخوند رافضی نیست، از این میکروبی که اخیراً از چین زده بیرون بدترن این آخوندهای رافضی. هیچ تعقلی ندارن، به هیچ وجه من الوجود اینها رو نمیشود به هیچ صراط مستقیم اینا راهبر شد، نه در بحث نه در عمل. اینا یک مجفنگ و مزخرف در دست دارن و بهش آویختن، مردمم در واقع به همون راه بردن. خدا نکند شما با اینا بخواید بحث بکنید ببینید چه چیزا میخوای یقه خودت پاره کنی از مزخرفات خرافی که اینا میگه. باری کریم خان مرد دلاور کاملا سکولار، یعنی لور مذهبی نمیتونه شما پیدا کنید، بختیاری مذهبی کنی. نماز خوندن ننگه اونجا، چون مرد که این حرکات رو نمی کنه پشتش هوا کنه، این به عزت مرد این توهینه، این فلسفش. کریم خان هم اینا لور بودن، نور بودن و پادشاه پارسی زبان ایرانی و خیلی داستانها داره با آخوندها که حالا وقتش نیست که ما اینجا وارد جزئیات بشیم. در کتاب رستم و تواریخ اونجا خیلی داستانها هست از رابطه آخوندها با کریم خان زن. اینا متاسفانه کوتاه بودنش هم این بود که بین سران زند که تعداد خوانینشون خیلی زیاد بود، همه دلاوران یکی از یکی دلاورتر، اما با هم خصومت داشت. تقی خان زند، علی مراد خان زند، خوانین بسیار زیاد بودن، اینا همه دلاور یکی از یکی، همه به جان هم افتادن و نتوانست این سلسله زندیه مثل سلسله افشاریه تداومی پیدا کنه. بعد از کریم خان دیگه تقریبا یه مدتی هم لطفعلی خان بود که همش تا جنگ بود با این آقا. باری کریم خان که فوت میکند، عمه جان خبر میکنه آقا محمد خان رو که وکیل مرد. میدونید در شیراز بازار و حمام وکیل و اینا یادگاره این مرد بزرگ هست. و جالب است در باب کریم خان بگم که میفهمید که چه بکند، همه سیاست مداری بود، مثلا نماینده انگلیس میبود اونجا که آقا ما میخوام با شما معامله بکنیم و یعنی مینداختشون بیرون و خیلی مستقل چیز کشور رو نگهداری کرد. کریم خان تا زنده بود، وقتی هم فوت شد در واقع این آقا محمد خان از شیراز یک اسبی بهش داد، خاله یعنی عمش، و این فرار کرد. مشهور است که پول نداشت، از بس شتاب کرد فرصت اینکه پولی به جیبش بذاره نداشت. یه پول میگن داشته، یه پول دیگه واحد پول، کمترین چیز یه پول بوده دیگه. اینا رو در اطراف قصه آقا محمد خان هست. میاد میگه که دو سیخ جگر میخوام یه نون. میگه میشه سه پول. میگه نون چند؟ میگه یه پول. میگه باشه. این جگره رو میذاره و بعد فشار میده این جگره رو که یه کمی از این آب روغن جگر بمونش بیاد، میگه من پول ندارم، جگرتو بردار. بعد اونو قاضی میکنه، به قول ما بچه بودیم گفتیم قاضی، ساندویچ میکنه تو را میخوره تا خودش برسونه به تهران و بره به استراباد. حالا یه دی میگن استراباد، به دی میگن استراباد. اونجا قوم قبیلش اونجا بود و از اونجا شروع میکنه آقا محمد خان. جنگ ها شد بین او و برادرش و اینا، و در شیراز هم این خوانین به جان هم افتاده بودن، هر روز یکی حکومت میکرد تا رسید به علی مراد خان زند. و این مرد دلیر تا زنده بود این آقا محمد خان جرأت این که پاش اونجا بذاره نداره و خیلی کشمکش ها شد. اصفهان بیشترین زیان را دید، چون سر راه به شیراز بود، شیراز پایتخت بود، پایتخت زندیان بود، و اینا برای حمله به شیراز که می رفتن مرتب اصفهان از این دست به اون دست می گشت و خسرانی بوده. واقعا ببینید ما وقتی به زمان ناصرالدین شاه رسیدیم جمعیت ایران 8 میلیون نفر بوده، 8 میلیون نفر زخم دیده و 8 میلیون نفر داغدار و 8 میلیون نفر فقیر. واقعا از این حوادث خونباری که بر ایران زمین گذشت از روزگار دوزان مدینه، ترک و مغول و عرض کنم که تاتار و هر کس بیگی به ما حمله کرد و سرزمین رو قتل عام کرد و غارت کرد و همین دست به دست شدن رژیم های سلطه پادشاهی و اینها توأم با قتل و کشتار بود این شهرها رو و رنج دادن مردم بابت مالیات ها به خاطر ادامه جنگ و از بین بردن رقیب و اینها، ما رسیدیم به عصر قاجار 8 میلیون نفر جمعیت ایران. انگلیسی وقتی آمار گرفته گفته 8 میلیون نفر جمعیت. خب این امپراتوری ایران که 8 میلیون نفر نبوده، حتما بیشتر بوده. مشهور است که در حمله مغول چیز بوده 20 میلیون ایرانی کشته شد. باری این آقا رفت اونجا به جمع‌آوری سپاه، حالا این میخواد انتقام خون پدرش رو بگیره و خیلی کارها بکنه. برادران رو شکست، خیلی بیرحم بوده. که دو موردش رو من خدمتتون میگم. یک برادری داشت که این به یکی از این ایالات اونجا کمد، میگو برادر منو برفرست اصفهان. گفت که باشه بیا تهران، میفرستم اصفهان. برادر ترسید، گفت نکنه این میخواد ما رو بکشه. این آقا محمد خان قرآن فرستاد و امضا کرد که به این قرآن قسم من شما رو یک شب بیشتر اینجا نگه نمیدارم. و بر دستش کی بود؟ بابا خان. بابا خان کی بود؟ همین فتلی شاه پسر برادرش بود، چون خودش اولاد نداشت. بابا خان گفت، بابا خان وقتی که این برادرش آمد که مادر خیلی بزرگی داشتن جیران، اینا زن بسیار بزرگی بوده جیران، مادر همین آقا محمد خان اینا، و ضمانت کرد که این برادر به تو کاری نداره، چون مادرم فریب داده بود. شما بیا. و آقا محمد خان کسی است که تهران رو پایتخت کرد و هنوزم برجاست و من فکر میکنم پایتخت دیگه از تهران باید بیرون بره، نمیشه 20 میلیون نفر جمع بشه در یک جا و دولت هم اونجا باشه و این منطقه در معرض زلزله باشه. یعنی در حالت عادی نمیشه شما به جای راه ببری در تهران تا میای برسی به مقصد، جگرت در آمده از فرط ترافیک و بد رانندگی بد و غیره و اینا. حالا فکر کن یه تراژدی هم خدا نکرده بشه، این چقدر سخت میشه. پای تختا میبرن جایی که جمعیت کم باشه معمولا. حالا بگذاریم از اینا که از قدیم بوده و اینا، ولی بهتر آن است که در یک جای کم جمعیتی باشه. حالا کار نده، پایتخت کرده آقا محمد خان، پایتخت کرده و این کار اوست. بله. و این برادر میگفتم برادرش میاد به تهران، میگه خب این قرآن امضا کرده و اینا که یه شب ما رو بیشتر نگه نداره. بعد میگه که، و بابا خان میگه بابا خان ببر این عمود رو، قصر رو بهش نشون بده. اینا توی یکی از این سالونا یا این کوریدورا آدم پنهان کرده بود با شمشیرهای برهنه. به مزدی که این برادر وارد شد به این کوریدور، ریختن زره کشتن، گذاشتن توی تابوتی. گفت امشب نگهش دارین، یک شب بیشتر نگه دارین تا قسم من راست بشه. خیلی هم دینی بود، همیشه هم یه دعای به بازوش بس میبست و اینا، آدم دینی بود، اعتقاداتی داشت. خلاصه مطلب، جنگ بین این دوتا در گرفت، بین شیرازیان خاندان چیز و اینا. لطف علی خان پسر جعفر خان بود. یه عکس هست، عکس نقاشی از جعفر خان هست که نشون ندیم. یک شیرازی هست که در واقع کلاه بلند داره، اون جعفر خانه از نقاشه زمان قاجار یا زمان زندی باقی مونده آمد. و جعفر خانم خیلی جنگ ها کرد با این آقا محمد خان، گاهی این پیروز میشد گاهی اون پیروز میشد، تا بالاخره جعفر خان رو کشتن و پسر، بله این جعفرخانه، این پدر لطف علی خان زن جعفرخانه که ملاحظه کنید. بر یکی از تابلوها مانده تصویری از اوست، یک الماسی هم کلاه زده و بله نقاش کشیده، حالا زمان خودش کشیدن یا بعد از او کشیدن. این جعفرخان میشناسیم ما، این پدر لطف علی خان زند. بله بعد از علی مراد خان و گذشت روزگار و اینها، جعفرخان اونجا جانشین میشه و مردم ایران هم این جعفرخان رو به پادشاهی قبول داشتن، آقا محمد خان رو قبول نداشت. و جعفرخان که کشته میشه، پسرش میاد، یک پسر شوالیه در جنوب هم بوده، طرف های بوشهر اونجا بوده، در حکومت داشته یا هرچه، میاد به شیراز و یک جوان بایسته شایسته دلاور لطف علی خان زند، کم نظیر بوده در تاریخ ما، خیلی که نظیرش کم بوده، به وجاهت و به زیبایی و به شجاعت و اخلاق شوالیه گری، اینا میاد و عرض کنم که یه حاج ابراهیمی داریم اونجا که خیلی نفوذ داشته در دستگاه دولت، حاج ابراهیم کلانتر، میاد به دستبوسی و خلاصه حکومت رو برقرار میکنه و اینها. و مشهور است که یک کسی رو خلعت داد و تکریم کرد لطف علی خان، و این شخص که از در بیرون میره از بزرگان شیراز هم بوده، مادرش میگوید این در قتل پدر تو شریک بود و به قاتل پدر خلعت دادی، عصبانی میکنه مرد جوان رو. حاج ابراهیم هم حضور داشته، صداش میکنه در حالی که هنون خلعتی که داده بوده به تن مرد بوده، میگو ببینم اگر کسی به ولی نعمتش خیانت بکنه چه باید کرد؟ باید در آتش سوزان. میگه خیلی خوب، تو خائن هستی و میسوزونه بابا. بله این آقای کلانتر بهش بر میخوره و خیلی ناراحت میشه از دست لطف علی خان و جنگ ها شروع میشه. به هر صورت چندین جنگ مهم بین لطف علی خان است و آقا محمد خان، و در بعض جنگ های بزرگ لطف علی خان پیروز میشه، در بعض جنگ ها مربوط به عقب نشینی بکنه، اما در دلیری نظیر نداشته، در بزرگواری نظیر نداشته. باری سخن رو مختصر کنم خدمت شما، در یکی از این موارد که ایشون بیرون میاد، این حاج ابراهیم کلانتر درا رو میبنده و لطف علی خان رو راه نمیده. یک نامه می نویسه به آقا محمد خان که وقتشه که شما بیا اینجا رو بگیری و ما به پادشاهی شما اینجا معتقدیم، از این حرفا. یک انگلیسی که بعد از اون نام بردم، الان اسمش دخاطرم نیست، زمانی که لطف علی خان در قدرت بود در شیراز به دیدنش میره و گفتم میخواسته گوهرها رو بفروشه، گوهرهایی که نادر آورده بود اینا، و بعد میگه نفروخت. بار دیگر به دیدن لطف علی خان میره، میگوید این بار دیگه اون نه شکوه پادشاهی بود، نه اون در واقع مستخدمین و تشکیلات شاهی بود، در یک بیابانی نزدیک شیراز رفتم دیدم چادر زده و اسبش رو بسته دمش در چادر و اونجا زین اسبش نشست باشه و اونو به من داد، گفت شما اینجا بشینید و ناهارم به من دو تخم مرغ آب پز داد. ولی اینقدر وضعش خراب شده بوده اینها، و این انگلیسی این گزارش رو توی خاطرات روزمرهش در ایران آورده و خیلی غم انگیزه. بازی قدرت دیگه. خلاصه مطلب که آقا محمد خان آمده و لطف علی خانم ایستادگی کرده با تعداد کم، یک بار هم لشکرش رو شکست داد دور شیراز با وجود که تعداد سوارانش خیلی کم بود. آقا محمد خان 6-7 هزار نفر از حلوسه اضافه میکنه و شیراز رو باز میکنن و خیلی رزالت کرد این آقا محمد خان قاجار در حق خانواده کریم خان، دختر کریم خان میده به یک گاریچی، از اینجور کارهای کثیف خیلی کرده. و لطف علی خانم عقب نشینی کرده به کرمان. در اونجا مستحکم کرده و کرمانی ها خیلی دوستش داشتن و اینها. آقا محمد خان، حالا این حوادث میگم خیلی خیلی زیاد هستن، من اینجا فقط چون کشتن آقا محمد خان هست میخوام یه اشاره کرده باشم. محاصره میکنن کرمان رو، همه فکر میکردن که خب این هوا که سرد بشه در کبیر اینجا این چه میکنه با لشکرش، بایستی بره. ولی آقا محمد خان عقب نشینی نکرد و بعض این خانوم های پایین شهر هم میامدن برای پشت بام ها اشعار میخوندن، اشعار همین مستحجن مطربی و اینا، و خیلی کارهای وقیح میکردن و بر این اخته بودن آقا محمد خان خیلی تکیه میگن. یکی از تصنیف هاشون این بوده، آقا محمد خان تخته تا کی زنی نمیدونم شلخته، عرض کنم که تنت روی چوب میفته، نه این هفته اون هفته. اینو به آواز میخوندن، خب اینم جلوی لشکرش و اینا چیز میکرد. حدود سال 1207 هست فکر کنم یا 208 قمری که اونجا هم در کرمان هم یه کسی خیانت میکنه یا کسانی دروازه رو باز میکنن و لشکر آقا محمد خان وارد کرمان میشه. لطف علی خان توانسته بگریزد، یک اسبی هم داشته خیلی مشهور به نام قران. قران یعنی نزدیک، نزدیکی. با من قرین نیند که با من قران کنند، خاقانی گفت و فرار میکنه به بم. آقا محمد خانم به شکر این فتح میسته به نماز. سربازاش هم میرفتن میگرفتن گروه گروه بزرگان رو میگرفتن میآوردن، آقا محمد خان نمازش نمیشکست، اشاره به گردنش میکرد یعنی اینا رو سر ببرید. و مشهور است که قریب 20 هزار نفر تا 30 هزار نفر رو کور کرده، یعنی سپاهیانش چشمای مردم رو از کاسه به در می آوردن به انتقام اون سخنهایی که گفته می شد روی برج‌های دیوار کرمان به او وقت بودنش. و شهر کوران شد کرمان، شهر کوران شد. حالا دو سال قبل از این یک مشتاق علی شاه داریم، درویش بزرگواری بود، در همین کرمان یک آخوندی او رو سنگسار کرد چون ساز می زد، ستار می زد، یک سیم هم به ستار اضافه کرده، سیم مشتاق مشهوره، اهل فن میدونه. بعد گفتن که این مکافات سنگسار مشتاق بوده که این بلایی که به روز کرمانی آمده، که خب این حرفای جفنگ دیگه، هیچ ربطی نداره. و چنین بلایی، در واقع بزرگترین جنایات آقا محمد خان یکیش این کاری بوده که در کرمان کرده، یکی کاری که در تفلیس کرده که حالا خدمتتون توضیح میدم. و لطف علی خان هم میگریزد به بم. در اونجا حاکم بم محمد علی نام گرشته با نکنم برادری داشته که به همراه لطف علی خان میجنگیده. این وقتی که لطف علی خان تنها میرسه به بم، اسم برادرش میگه کجاست، میگه ایشون هم داره میاد، یکم دیر میکنه، میترسه که نکنه برادرش اسیر آقا محمد خانه و ممکنه او رو بکشه. تصمیم میگیره که لطف علی خان زن رو تحویل بده. یک صحنه شورانگیزی است این داستان که فردا صبح که لطف علی خان قران رو از استبل برمی‌داره و سوار میشه، آدمای این مرد محاصرش میکنند، یک نبرد فوق‌العاده حدود 20 نفر میگن کشته شد، اما قران رو پی کردن، یعنی باشه قد کردن با شمشیر و لطف علی خان گرفتن و بردن پیش آقا محمد خان. این داستان ما کلاس هفت بودم یا هشت بودم، یه معلم تاریخی داشتیم خیلی حساسیت به این چیزها داشت، گفت وقتی لطف علی خان رو بردن سلام نکرد، آقا محمدخان گفت چرا سلام نمی کنی؟ گفت من که مردی نمی بینم اینجا، اگر اینجا مردی هست درود برو، سلام برو. و کاری که آقا محمدخان کرد با لطف علی خان، یک برگ ننگینی بر پیشانی کل قاجارهاست که داده در طبیله ببرن و بهش تجاوز بکنن و بعد با دست خودش چشمه یا لطف علی خان زن از کاسه در بیاره و اینها. اینا دیگه خیلی قصه‌های تراژیک ننگینی است واقعا. ولی این لطف علی خان اونجا دیگه زندگیش تموم شد، خانواده زندم برافتاد و خانواده قاجار، حکومت قاجاری شروع شد از اون روزگار. این آقا محمد خان جنرال خیلی خوبی بود، یعنی میخواست که وسعت ایران از زمانی که نادرشاه بوده کمتر نباشه، دائم در حال لشکرکشی بود. خب هموطنان گرامی، در باب آقا محمد خان قاجار صحبت میکنیم. تلویزیون پارس شکایت زیاد داشت، یعنی برای بچه بیننده که آقا نمیتونیم ببینیم چه اینو چنام. هم آقای شجره به کرات و مردات صحبت کردم، گویا مانع رفع شده و شما لطف کنید این اعدادی که بر روی صفحه سپرجان میگذارد در نظر بگیرید و تلویزیون ها رو آزمایش کنید و به ما هم خبر بدید. بله، مثل که آقای شجره گفتن دو تا، حالا به طور موقت هم روی ستلات دیدیم مثل که رستن، اما من نمیبینم، چشم من اینجا نمیبینه. ها سیمبول ریت، بله، فرکانسی 12.73، سیمبول ریت 27.500، عمودی هست، ورتیکال FEC 7-8. این مشخصات ستلایت هست، ستلایت. و اینو لطفاً اگر که شما تصویر رو دیدی صدام صاف بود به ما خبر بدید، توی یاد داشته‌ای که میذارین و اینها. خب اجازه بدید که تا وقت باقی است ما بکشیم آقا محمد خان رو. بله، آقا محمد خان عرض کردم جنرال خیلی خیلی خوبی بود و نسبت به ایران خیلی حساسیت داشت، شاهنامه خون بود و اینا، خانواده بسیار بسیار اصیلی بودن، اینا حسب و نسب داشتن. حسب و نسب خیلی مهمه، خیلی مهمه، حسب و نسب خیلی خیلی مهمه و اینا صاحب حسب و نسب بودن، خاندان بزرگی بودن. پدر خودش شاه بچه منطقه بود، اینا خاندان استخونداری بودن. بگذاریم، اینا در واقع در حوض قفقاز به سر ایستد و گرجستان اینها، چون گویا اینا به چیز نزدیک شده بودن، به روسها، و یک نامه تندی نوشته است به اونجا که شما جز ایران بودید و اینا شما جز رعایای ایران زمین بودید و حالا رفتید با روسا نزدیک شدید، اگر چنین نکنید من چنین میکنم. در تفلیس، حاکم تفلیس، تفلیس پایتخت قفقاز بوده، بله. و بعد جنگ درگیر میشه و آقا محمد خان پیروز میشه، قتل عام میکنه این سفیه مردم رو اونجا و 15-20,000 نفر هم اسیر میکنه میاره ایران. حالا دانسته نیست چه دلیل این مرد اونجا قتل عام کرده، گفتم کشی کرد. بعد حمله میکنه به قره‌باغ و شهر شیشه، به ترکی شوشه میگن، شوشا شوشم میگن. حالا یه نکته ادبی قشنگی هم در این میانه هست، حالا راست هست یا نه من نمیدونم، اما آمده. میگن آقا محمد خان به حاکم شوشه نوشت که زمن جلیق فلک سنگ فتنه می بارد، تو ابلهانه گرفتی به آبگینه حصار. آبگینه یعنی شیشه. میگه که من فلک سنگ فتنه، یعنی من اینجا هستم و سپاه خونخوار جرار، تو رفتی تو شیشه پنهان شدی، سنگ داره از آسمان میاد، شیشه پناه بردن از خرد نیست. اونم جواب داده، می نوشتن قدیما، می بستن به تیر کمونی می انداختن از دیوار اون طرف، گفت گر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. حالا این چیز لطیفیست گفتن، معلوم نیست که بوده باشه. باری اونجا شیشه را متصرف میشه. روایات مختلفه، علت قتل آقا محمد خان مختلفه. یکی آن است که یک صادق نهابندی از عمله اندرون، از نوکران خصوصی که به شاه خدمت میکردن، با یک خداداد اصفهانی، این دو کرکتر اونجا بودن. اینها میگوید که آقا محمد خان خربوزه خیلی دوست داشت. یه روایت اینه، سه روایت هست و حساب میکنه. آقا محمد خان نانم که میخواست با ترازو میکشید و میخورد. بعضی ها فکر میکردن از خستتشه، ولی میخواست که چاق نشه چون خیلی رو شیپ بوده، به قول امروزی ها خیلی اندام متناسبی داشته چون موضوع خورد و خوراکش بود. واری خربوزه رو با غذا، خیلی شاه ایران به خربوزه علاقه من بودن، نادرشاه هم بی اندازه خربوزه دوست داشته، حتی به یکی از شاهان هم اروپا هم که میخواست خیلی محبت کنه یکی دوتا خربوزه میفرست. باری بعد ببینه خربوزه نیامد، شب سوم چهارم میگه خربوزه کو؟ میگه که قربان شما خوردین ما هم خوردیم. میگه خربوزه منو میخورید؟ و به خاطر خربوزه خشم میکنه. منابع جدی هم اینو نوشتن، نه که این جوک باشه. و بعض دیگر نوشتن که این دوتن، یعنی صادق نهاوندی و خداداد اصفهانی، بحثشون شد در اندرون، اونقدر صداشون بردن بالا، چیزای کریه گفتن، که آقا محمدخان عصبانیشون گفت سر اینا رو ببرید. جای دیگر خواندن که این گفته بود از کسی رشوه نگیرید و این هفته بود این صادق نهاوندی از یک بزرگی، بزرگان شهر، یک رشوه زیادی گرفته بود به صورت طلا و آورده بود پنهان کرده بود و اون آقا یه روز که اینا نبودن آمده و شکایت کرده که این آقا از من رشوه گرفته، آقا محمد خان هم داده گشتن پولا رو پیدا کردن و به اون جرم دستور اعدام داده. حالا هیچ کدوم معلوم نیست کدام درست هست. و گفتن که قربان فردا جمعه است، اینو نکشین، شبای جمعه نمیشه، شب معمولا سر نمیبریدن، جمعه خصوص شب جمعه و اینا، گفته شنبه دیدن سر ببری. حرفی هم که میزد دیگه چیز نداشت، برگشت نداشت سخنش، سخن کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی سخن شاهان شاه سخنان. اینا رو چون تو اندرون سالا کار کرده بودن دیگه دستاشون رو نمیبندن و پاهاشون هم تو کنشون توی اتاقه. نصف شب که میشه یکیش به دیگری میگه آقا این سر ما رو میبره. میگه چه بکنیم؟ یکی چیزی که بکشیمش چاره نیست. و همیشه دوتا نگهبان هم با این تفنگای پوسبر نگهبان آقا محمد خان بودن، اینا می روند و با یک چالاکی احتمالاً گردن این دو نفر رو ناگهان با کارت می زنن که صداشون در نیاد، می خوابوندنشون زمین و وارد می شند و با خنجرهای آخته آقا محمد خان رو تیکه تیکه می کنن، می کشن. و همین دریای نور و کوه نور اینا هم پیش آقا محمد خان بود بر می دارن. اون مردی هم که شفاعت اینا رو کرد، اون هم صادقان اسمش بوده، صادقان گرجی یا همچی چیزی که کسی پسالارانش بوده. میبینی این دوتا دارن از قلعه بیرون رفته بوده برای کاری، بر میگرده سوار اسب اینو دارن فرار میکنن، اینا رو میگیره و بازجویی میکنه و معلوم میشه. و دو سه تکه لطیف دیگر هم در باب این هست. یکی کتابخونش بوده که یه عمر اسمش هم تاریخ هست، که دوست داشت که بیاد و برای آقا محمد خان کتاب بخونه تا این خوابش ببره. وقتی لافو میکشه رو بینیش، یعنی دیگه داره خواب هم میبره. و یه محلی بوده که کتاب رو میذاشته و از در میرفته بیرون. میگوید که وقتی که کشتن، صبح آمدن یه قدم میزد و اون بیت معروف رو نادر رو میخوند که برای نادرشاه گفتن، شبگه سر قتل و تاراج داشت، سرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، یک گردش خنیلوفری، نه نادر به جامع نه نادری. داره اینو میخونه، میگه چی شد آقا داستان چیه؟ میگه آقا دیشب من وقتی که کار کتاب کنیم تموم شد، یعنی آقا محمد خان لحاف کشید به روی بینیش من گذاشتم. یک مرتبه گفت معتی که فلان فلان شده، جای کتاب اونجاست. من تعجب کردم که جای کتاب جای دیگه نبوده، ولی بحث باش نمیخواستم بکنم، گذاشتم اون طرف. یه فوش دیگه داد که فلان فلان شده، مگه اینجاست؟ ما دیدیم جای دیگه نیست جز لبه یه جای مثلا. گفت بریم. برای بار سومم به ما یه فوش دیگه داد، دیگه من داغ کردم، گفتم پس فلان فلان ابن فلان، همه فوشاشو سرهم کردم یه جا، پس جای کتاب کجاست؟ گفت اینه که گفتم. یک مرتبه وحشت من فرا گرفت که با کی دارم صحبت میکنم. آقا محمد خان قاجار. افتادم به پاش به گریه و التماس و اینها. گفت برو ببین بغل بیدارن نگهبان ها. گفتم نه خوابیدن. گفت که تو رو میبخشم به خاطر اینکه کسی نشنی، ولی به کسی بگی سرت میبرم. یه همچی چیزایی هم در اطراف اون شب هست. بله آقا محمد خان عرض کنم که اولین شاهیست که کشتن در عصر جدید، یعنی دو سلسله که گذشت، بعد ناصرالدین شاه بوده. ما شاهکشی نبوده مگر به دست رقبا. اینها این بابا رو کشتن، بله اونجا. و اون چه در ذهن تاریخ مونده از این مرد آقا محمد خان، یکی این است که این مرد اخته بوده، اخلاق و رفتارش سرچشمش از عقده هایی بوده که سرکوفته که این بابا داشته. یکی این که جنرال بزرگی بوده و ایران رو یک پارچه کرده، شاهرخ میرزا رو هم میدونید به قتل رسوند و کشت، اون گوهرهایی هم که دست بود گرفت برای خودش و یک پارچگی ایران رو حفظ کرده. و تا زمان آقا محمد خان بود هیچ کس جرأت نداشت به ایران نگاه بکند. و در این فاصله آقا محمد خان تا فتح علی شاه و اینا دیگه خیلی پیشرفت کرده بود مغرب به لحاظ اسلحه و این حرفا. به فتح علی شاه که میرسیم دیگه دچار ضعف شدیم، سپاهی نداشتیم، شکست خوردیم، قریب 600 هزار کیلومتر مربع خاک مملکت از دست دادیم اینا. و قاجارا برای ابد بدنام شدن. چون با عصر مدرن اینا همگام نشدن، در همون یه نویسنده روسی میگوید که در حالی که اروپا چنین و چنان پیشرفت میکنه، این رجال ایران در زیر آفتاب درخشان تهران از نشه قلیان دارن چرت میزنن. این روزگار بوده که این منجر میشه در واقع به همین جنبش های ملی برای مدرن کردن ایران و آزادی از استبداد. و چهار دوره تلاش ما به جایی نرسیده که در بابش بعد صحبت نکنیم. فکر کنم وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر و شما بزرگواران که توجه فرمودین. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.